بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 127، مورخ 5/9/86.
کمپانی که ایشون از کنم دقابت تقلید میت رو اجازه نمیدن. بعد از این که بالاخره مرحوم نائینی فوت میکنن، عده‌ای به مرحوم هاشیخ مراجعه میکنن، ایشون میگن الان مثلا رساله حاشیه عروه اینا در دست نیست، با این که من عرض کنم که دقابت تقلید میت رو جایز نمیدانم، ولی اجالتاً به فتاوای مرحوم نائینی عمل کنید، چون ایشون خیلی مطابق با مشهور و دقت میکرده که بالاخره مخالف با مشهور فتوا ندهد. ولی حالا تخریج فنی اینم برای ما یکم مشکله که بالاخره حالا ایشون مطابق با مشهور فتوا میده، شما مگر همین فتواتون مطابق با مشهوره که ایشون ارجاع میدید با اینکه جواز تقلید بر میت رو هم ندارید. حالا بالاخره این نامه هست در دست من، الان ازش دارم چیزی که اینجور میفرمایند. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که بعضی از محققین فرمودند اباحه بالعوض از طرف مبیح نمتونه لازم باشه، ولی از طرف مباح له یه عقد لازم است و واجب الوفا. مرحوم نائینی از کلامشون استفاده می شود که لزوم عقد از طرف مبیح غریبه. من عبارتشون رو مراجعه کردی، اون که از عبارتشون برای وجه غرابت استفاده می شود این است که چون می فرماین اباحه از طرف شخصی صادر شده است، گفته فلان شی برای مباح است، شما اگر به آیه وفاء به عقد تمسک کنی، بگویید این اباحه واجب الوفا است، لازمش این است در تمام اباحه های صادر از افراد همین مدعا و همین بیان رو پیاده کنید و در نتیجه تمام نباحها واجب الوفا و لازم باشن و این نتیجه رو احدی بهش ملتزم نمی باشه. لذا عبارتشون اینه می فرماین و الا یسح و تمسک و لإثبات لزوم کل اباحت و هازا کماتر. اینجا یه اباحه از این مبیح صادر شده، به اوفو بالعقود میگید این اباحه واجب الوفاست، بنابراین تمام اباحه های اجازه های تصرفی که از افراد صادر میشه، یک کسی میگه آقا اجازه دارم اینجا ماشینمو در منزل شما پارک کنم یا نه، میگه اشکال نداره، بلا فاصله بگید این اشکال نداره، صدور یک اباحه از طرف اوفو بالعقود میگه باید وفا کنه، این اباحه تبدیل به یک اباحه لازم میشه. آیا ملتزم میشید؟ مرحوم نائینی میفرماید که هر اباحه صادره از هر فردی خود تمسک به اوفو بالعقود بشه اباحه لازم، این رو ملتزم نمیشید. پس معلوم میشه در اباحه به اوفو بالعقود نمیشه تمسک کرد. این اون چه نهایت توجیهی که برای کلام مرحوم نائینی میشه مطرح کرد. اگه نکته دیگری به ذهن شما آمد بفرمایید، بعد ما استفاده میکنیم. عرض میکنیم که این بیانشون و محظوری که فرض کردن صحیح نیست، به خاطر این که ما قبول داریم اباحه فی حد نفسه به معنای ترخیصه مقتضای ترخیص هم جواز رجوعه، لکن این جواز رجوع در اباحه اذنیه نه اباحه عقدیه. به این معنا که اگر اباحه در پوشش یک قرارداد نباشه، حرف شما قبوله، دلیل بر لزوم نداره، اما اگر اباحه در پوشش یک قرارداد شد و فرض این است که عقد بر او صدق کرد، چه غرابتی دارد که ما بگوییم التزام عقدی واجب الوفا است؟ مبیح التزام عقدی داره؟ یعنی در حقیقت ملتزم شده است که یک ماه به طرف اجازه تصرف بده در مقابل یک دینار. این التزام وقتی عقد بر او صدق می کرد بلا شبه وجوب وفا داره و این اباحه عقدیه نکاح اذنیه مع الفارقه است. خب بس اینه، اگر مثلا میشه یا این که اصل در عقود لزومه، فرض اینه تصریح به جواز نکرده، حالا اصلا درسته یا نه، باید در بی در جای خودش باید بحث بشه. در بی اثبات شده که کل عقد لازم الا ما خرج به دلیل، اینه بحث. لذا الان طرف گفته ابحث لك هذا بعوض اصالت اللزوم، میگه این عقد لازمه، بالاخره شما میخواید خروج از تحت این اصل داشته باشید، به چه دلیل؟ این محضوری که مرحوم ناینی میگه یلزم کل اباحت لازم باشه، این پیش نمیاد. اگه یلزم کل اباحت عقدیه لازم باشه ما قبول داریم، یلزم هر اباحه‌ای ولو اذنیه لازم باشه، نه خیر، اباحات اذنیه چون عقد نیست، فقط صرف اباحه جواز برگشت داره، اما اباحات عقدیه التزام اوفو بالعقود میگه باید بهش ملتزم
بشه. اوفو بالعقود میگه وفا کن به عقد به مقتضای عقد خودش، یعنی هر عقد هست اگر یک نفر اونجا عقد جایز
دیگه او بحثش هم در خیارات مکاسب هم در بیع مکاسب گذشته است که وقد یشکل، مرحوم شیخ انصاری میفرماید همین حرف شما، بعد مرحوم شیخ جواب میده که نه خیر اینجوری نیست، وجوب وفا در هر آنیست، لزوم ازش استفاده میشه الا ما خرج دیگه. حالا اونا که دیگه شما مکاسب خودتون میگید دیگه. دقت کنید نتیجه این که بنابراین محظور مرحوم ناینی باعث نمی شود که ما از وجوب وفا در آیه کریمه نسبت به اباحه بالعوض رفعیت کنیم. محقق ایروانی در حاشیه‌شون بر مکاسب کاملا مبنا انتخاب میکنن و خوب توضیحش میدن. مبناشون این است، میفرماین ما قبول داریم اباحه بالعوض عقد است، لکن دلیل اقامه میکنیم این عقد از طرف کسی که ثمن و تملیک کرده عقد لازم است، از طرف مبیح و اباحه کننده عقد جایز است. برای هر دو بعد مدعاشون دلیل اقامه می کنن. نسبت به این که از طرف مباح الله که پول رو تملیک کرده این عقد لازم است، به این دلیل که می‌فرمایند مباح له پول رو به مبیح تملیک کرده است، پول شده ملک او. حالا فرض کنید گفته فسختو، شک داره با این فسخ ثمن به ملک او برگشت یا بر نگشت، تا یک ساعت قبل ثمن ملک مبارد مبیح شده بود شک داره با فسخت و گفتن برگشت به ملک خودش یا نه، استصحاب میکند بقای ملکیت مبیح رو بر این سمن. پس سمن همچنان ملک مبیح است، یعنی فسخ بلا اثر. و اما از ناحیه مبیح که اباحه کرده بود سکنای دار رو به مباحله، اینجا مبیح شک داره آیا میتواند فسختو بگوید، اباحه تصرف و از طرف بگیره یا نه. مقتضای حدیث الناس مسلطون على اموالهم این است که میتواند رجوع کنه از اباحه خودش چون سلطه در مالش داره. وقتی مبیح به حکم الناس مسلطون گفت فسختو، مباح له میخواد بدانه هنوز جواز تصرف در این خانه رو داره یا نه. مقتضای حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، میگه مبیح طیب نفس نداره دیگه در این منزل تصرف نکن. پس نتیجه گرفتیم به حکم حدیث الناس مسلطون مبیح جواز فسخ داره، مباح له به حکم استصحاب فسخش بلا اثر است. پس این عقد از طرف مباح له لازم است، از طرف مبیح عقد جایز. این فی الجمله توضیح کلام مرحوم نائین، مرحوم ایروانی ببخشید. عرض میکنیم که بعد اول مدعایشون که اباحه بالعوض از طرف مباح له عقد لازم است، ما هم قبول داریم، ولو در دلیلش ممکنه مناقشه‌ای داشته باشیم که حالا بگه مطرح نمی کنیم، بالاخره قبوله از طرف مباح له عقد لازم. اما این ادعا که از طرف مبیح عقد جایز با تمسک به حدیث الناس مسلطون قابل قبول نیست، به خاطر این که اولا قبلنم اشاره کردیم حدیث الناس مسلطون اسباب شرعیه رو برای اعمال سلطنت و شیوه اعمال او ثابت نمی کنه و نسبت به اینا اطلاق نداره. ثانیاً علا فرض این که شما بگویید از حدیث الناس مسلطون دو حکم استفاده میشه، یکی حکم وضعی که سلطه بر مال باشه، دوم حکم تکلیفی که جواز تصرف است به ای نحوه ولو با گفتن فسختو. خب میگوییم در ما نحن فی که اباحه بالعوض بین دو دلیل تعارض و تنافی هست، به این معنا که حدیث الناس مسلطون میگه جواز فسخ داری، خب این که تنها نیست، با اوفو بالعقود چی کار میکنی؟ اوفو بالعقود میگه وفا واجب است، جواز فسخ نداری. در اباحه معوض نسبت به عمل مبیح بین این دو دلیل فوقش میشه تعارض. اعمال قواعد باب تعارض اقتضا میکند بگوییم شمول حدیث الناس مسلطون جواز فسخ را از ناحیه مبیح به اطلاق و مقدمات حکمت است. دقت کنید چه جور قواعد اصولی اینجا پیاده میشه. الناس مسلطون میگوید زید فرد من الناس سلطه داره، یعنی جواز فسخ داره به اطلاق و مقدمات حکمت. اوفو بالعقود میگه اباحه بالعوض عقد است، واجب الوفا به جمع محلا باللام که دال بر عموم است بالوضع در باب تعارض خود شما مرحوم ایرانی می‌فرمایید اگر بین اطلاق و عموم بالوضع تعارض شد عام بالوضع مقدم است بر اطلاق مطلق. پس شما باید محل نزاع رو به اوفو بالعقود بدهی نه به حدیث الناس مسلط آزا اولا ثانیا علا فرض این که مثل بعضی از محققین از تلامذه مدرسه نجف بگویی اطلاق مطلق و عموم عام در تعارض فی عرض واحدن هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره، باز هم میگوییم باید مورد اجتماع رو به اوفو بالعقود بدی. چرا؟ به خاطر این که تعارض ظاهر روایت است با آیه قرآن در محل اجتماع روایت با آیه قرآن معارض است، ترجیح بلا شک و عند الکل با ظهور آیه لذا مورد اجتماع رو باز باید داخل در اوفو بالعقود بدم. بفهم دیگه تمام کلام در علم و اصول دیگه باید بحث تعارض اونجا دیگه بحث شده، همه قبول دارن اگه عام خاص مطلق باشه حرف شما درسته، یعنی در حقیقت روایت میاد مخصص آیه میشه، اگر عامین من وجه باشد که باید طرح کنیم ظاهر آیه رو در خصوص مورد اجتماع اینجا بلا شک همه قائلم که از روایت رفعیت کنید ظاهر آیه رو، دلیلم تمام کلام فی الاصول از جمله خود کتاب الاصول فی علم الاصول خود محقق ایروانی رو ببینید دیگه، این دیگه بحثش اونجا بالاخره بحث مبنایی است و اونجا همه قبول دارن. دقت کنید، پس بنابراین نتیجه میگیریم که تمسک مرحوم ایروانی برای استفاده جواز از سوی مبیح با تمسک به حدیث سلطنت مبناءً و بناءً هیچ کدوم تمام نیست. در پایان بله کاملا عقد و قبول داره، میگه عقدیست که لازمون من طرفن جایزون من طرفن آخر، اگه مثل مرحوم نائینی بود بحث فرضی میکرد بله اصلا عقد نیست، علا فرضی که عقدم باشد این که از نایه مبیع مجاز باشه لا یخلو من غرابت، این حرفی بایشون نداشتید، مرحوم ایروانی قبول داره عقده بله، عبارتاشونه ببینید کاملا صفحه 84 81 82 حاشیهشون بر مکاسب رو ببینید کاملا قبول داره، عقد ال عقدون که من طرف جائز و من طرف لازم. دقت کنید نکته جالبی عرض کنیم در پایان که برای خیلی جاها مفیده. در پایان به مناسبت ولو ما گفتیم حدیث الناس مسلطون اسباب شرعیه اعمال تسلط رو اصلا شامل نمیشه، معلوم نیست اطلاق داشته باشه نسبت به این مسئله. اشاره کنیم به یک نکته‌ای که در بسیاری از موارد خالی از فائده نیست و اون نکته این است که ادله که در لسان شارع وارد شده و ما به اطلاقش میخوایم تمسک کنیم، همه جا باید این لحاظ رو داشته باشیم آیا این دلیل تأسیسی هست یا امضایی است. اگر دلیل تأسیسی باشه مثل باب عبادات لا محاله از این جهتی که میخوایم مطرح کنیم الان اطلاق داره، محتمل القرینه نداره. اما اگر دلیل امضایی باشد، یعنی میخواد عمل و ارتکاز عقلا رو امضا کنه، لا محاله این دلیل در این چه اطلاق داره یا نه، باید اون ارتکاز و بنای عقلا ملاحظه بشه، زیرا احتمال داره بناء عقلا قرینه باشد بر عدم اطلاق این دلیل شرعی. گر ما نحن فی بلا شک و شبهه، اگر حدیث سلطنه سندشم تمام باشه که نیست، یه دلیل امضایی است، یعنی میخواد سیره و ارتکاز عقلا رو امضا کنه که هر کسی بر مال خودش مسلط است. خوب دقت کنید، اگر روایت امضاء سیره عقلا، ما ابتدا باید ببینیم این سیره عقلا نسبت به چه مواردی وجود داره و نسبت به چه مواردی وجود نداره. وقتی نگاه میکنیم به سیره عقلا میبینیم عقلا قاعده سلطه انسان رو بر اموالش به قاعده تعهدات انسان مقیدش میکنن. یعنی عقلا همیشه میگوین عهد و قرارداد انسان سلطه شکن است. به عبارت دیگر عقلا میگوین سلطه بر مال داری تا تعهد نکردی، تا قرارداد نبستی. وجدانن عقلا قرارداد و تعهد رو حاکم بر سلطه میدانن، لذا اگر کسی با وجود قرارداد بخواهد عهد و قرارشو با تمسک به سلطهش به هم بزنه، این رو قبول نمی کنن. میگن چرا قرارداد بستی؟ وقتی ارتکاز عقلایی چنین است، حدیث الناس مسلطون که دلیل امضایی است، لا محال سلطه رو امضا میکنه، مالم لکن تعهدا، قرینه لبیه میشه. بنابراین کسی برای انعدام قراردادش به اطلاق حدیث الناس مسلطون با این نگاه نمیتونه تمسک کنه. ولو دقت کنید ما نیازی به بحث نداریم، مثلا اطلاق رو اونجا گفتیم معلوم نیست مولا در مقام بیان باشه، ولی بالاخره این نگاه رو هم داشتیم که در جای خودش مفیده. نتیجه بگیریم بعد حرفا رو گوش میکنیم. نتیجه این که به نظر ما ادله لزوم عقود و همون اصالت اللزوم تعبیر کنیم اقتضا می کند اباحه بالعوض عقد لازم است و طرفین هیچ کدام جواز فسخ ندارد. در مرحله اول حال که معلوم شد اباحه بالعوض عقد لازم، وارد مرحله دوم میشیم. آیا مسئله مبتلا به آجرتو که کل شهر به دینار فنزاده فبه حسده قابل تطبیق در اباحه بالعوض خواهد بود یا نه؟ که فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حالا بفرمایید استفاده میکنم.
یعنی اولی
امضایی عقلایی میشه؟ بله. آه پس اون دو تا خواهد چطور؟ کدوم؟ چی حاکمه بر چیست بفرمایید. خب همین مطلب آخر درسته یا نه درسته؟ خب باید رفعیت کنیم از او عبای قبلی. نه ببینید اگر که نگاه کنید بس دو سه شیوه گرفت با خودش دیگه، اصلا ما میگیم الناس مسلطون در مقام بیان اسباب سلطه نیست، اطلاق نداره اصلا. علا فرض این که اطلاق داشته باشه، شما نسبت بین الناس مسلطون با عقوب العقود رو با تعارض حساب کنید. اگه اطلاق داشته باشه نسبت تعارضه. بله اگه این مطلب اخیر رو گرفتیم اصلا اطلاق نداره از این بیان، اینم بحث دوم میشه در حقیقت. اگر بله اگر شما گفتید الناس مسلطون ظاهرش اینه که اطلاق داره، اسباب مملکه هم شامل میشه، ولی دلیل امضایی است، دلیل امضایی باید دید در خارج ممضا چیه، هرچی ممضا هست اونم امضای همون دلیله. اگر اینم بگید باز مطلب حکومت میشه، یعنی حکومت عقوب العقود میشه بر الناس مسلطون، حکومت تعهد بر سلطه میشه، چون اندل اقلا تعهد حاکم بر سلطه است، در دلیل شرعی هم تعهد میشه حاکم بر سلطه، همون مرتکز اندل اقلا رو داره اثبات میکنه. اگر اینم نگفتید شما، گفتید اصلا ما کاری به امضایی بودن نداریم، اطلاق داره، فوقش میشه تعارض بین الناس مسلطون او عقوب العقود در ماده اجتماع، قوانین باب تعارض باید اعمال کنید، به یکی از این دو وجه لا محاله ترجیح و عقوب العقود. بازم اگر نکته دیگری بود باز میشنوید.